بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. پیش از آن که درس امروز را شروع کنیم، بعضی از یادداشت‌ها راجع به درس دیروز دارم. یه دو مطلب رو به شما ارائه می‌دهم. رجوع بفرمایید، دقت در مطالعاتتون داشته باشید و در عرایض من. عبارتی دیروز اوائل درس خونده ایم که من الحائزین من هم مرتبته استدلال العقلی و شهود ذوقی. به عرض برسانم که لفظ ذوق را، شهود ذوقی را در خاطر داشته باشید که این آقایان این اصطلاح را، شهود ذوقی را، بسیار به کار میبرند در کتاب هایشون و ما از زبان مبارک این آقایان در نوشته های ما آورده ایم را بیان کرده ایم. اجمالا فرمایش این آقایان به تعبیر بنده، به ترجمه من، این است که نه اینکه ذوق را الان ما لغت بگیریم، بگیم ذوق چشیدن، زائق چشنده، مذوق اون چشیده شده. قرآن مثلا داره لفظ ذوق و لغت عرب روایات اشعار ذوق چشیدن و این آقایان که میگوین ذوق چشیدن است. اما توجه داشته باشی که غرض علم به تعبیر بنده به صورت دارایی است، نه مفهوم دانایی. علم دانایی و دارایی دوتاست. درست است که مفهوم دانایی یک مرتبه داراییه، ولیکن خیر، دارایی بالاتر از مفهوم دانایی مفهومی. علم به معنی دانایی مفهومی. مثلا الان شما در نظر بگیرید یک شخصی منتل عرب، در لغت عرب منتل عرب را، لغت دیگر را پیش خود بگذاره و اسمای الهی را، فضائل را، اسمای حسنا را، مفاهیمش را بدونه. خیلی خوب بدونه محیی یعنی چه، از چی مشتقه، چه صیغه‌ایه. مثلا جواد چه کسی جواده، جود یعنی چه، جواد کیه، چه کسیه، و همینطور دیگر اسما از جمالی و جلالی. این ممکن است که به داشتن یک کتاب لغت مفاهیم این الفاظ رو، این کلمات رو به خوبی تحصیل کرده باشه، همه رو خوب جواب میده و ریشه این کلمات رو میگه، صیغه این کلمات رو میگه. در مسائل صنعت، حرفه و فن، از ادبیات و غیر ادبیات درست حرف میزنه. این یک علم مفهومیه. علم ذوقی که اینها میگن این مفهومی دانایی مفهومی رو نمیگن، دانایی دارایی رو میگن. یه نفری خوب در جواد و در جود بحث بکنه، حرف بزنه، خیلی خوش خوب، اما خودش یه آدم بخیل، سخت مشت، تنکش، کوردل باشه. جواد اینها که میگن ذوقی، یعنی خودش جواده. مفهوم علم دانایی، اینو بالاخره حتی عوام الناس هم یه چیزکی از این ادراک میکنه دانا، اما غیر از اون نیست. اونی که عالم است واقعا عارف به حقایق اشیاء است، آگاه هست به خواص اشیاء و اسرار اشیاء، عالم است. اونی که واقعا عالم هست اون داناست، دانایی دارایی. این ذوقی که این آقایان میفرماین یعنی این. و ما در کتابهای ما از سفره‌های این عزیزان که لقمه برداشتیم جمع‌آوری کردیم، ذوق رو که اشاره به علم داراییه پیاده کردیم و به این گفتار جناب شرف الدین قیصری در فصل هودی شرح فصوص الحکم، این چاپ سنگیه که ایران چاپ شده، صفحه 245 در فصل هودی ذوق را معنا میکنه. و المراد و ملاحظه بفرمایید، حواستون جمع باشه، و المراد و به ذوق ما یجد و العالم علی سبیل وجدان و الکشف، وجدان یافتن، وجدان، وجدان مصدر است و یافتن. و المراد به ذوق ما یجده العالم علی سبیل وجدان و الکشف، وجدان یافتن، این داراییه. لل برهان و الکسب، با اینکه البته برهان با عرفان منافات ندارن، هر کجا برهان است عرفان است، عرفان است برهانه، اما اون فوق برهانه، یافتنه، چشیدنه. ولا علی طریق الاخذ بالایمان و تقلید، اینها که هنوز بله مرتبه از اون برهانم پایین ترن، لکنهم بله فان کلا منهما، هر یکی از این دو وجه که گفتیم، یعنی برهان و کشف و ایمان و تقلید، این من هما رو به این لحاظ دو قسم شدن، برهان و کشف یکی، ایمان و تقلید یکی. و این کان معتبرن به حسب مرتبت هی، لکنه لا یلحق به مرتبت علوم الکشفیه، کشفیه داراییه. از لیس الخبر و کل ایان، بله یکی خبر میدهد و دیگری میشنود، به خبرش یقین دارد، میدوند که میگوید راسته، خب این یه حق، اما یک کسی دیده، بله یک کسی عالم مثلا بفرمایید به جغرافی هاست، این یک کشوری رو که آدم نرفته بله خیلی خوب بیان میکنه و حرف میزنه و صحبت و تمام جزئیات و خصوصیات جغرافیایی اون شهر رو، اون دیار رو، اون کشور رو مثلا پیاده میکنه، اما یک کسی خیر رفته دیده، بله از لیس الخبر کرد ایان. بله من از خاطرم نمیرود که سر درس بودیم، مرحوم آقای شهرانی استاد عزیزمون مثالی میزد، میفرمود که طرف شخص دندونش درد میکنه، میره بعد پیش طبیب، بعد به طبیب میگه که من مثلا این دندونم درد داره. طبیب، دکتر، دندون پزشک مفهوم درد رو ادراک میکنه، اما این دردی رو که صاحب درد داره او نداره. این دردی رو که این داره، این ذوقه، این چشیدن و این داشتن و داراییه، درد داره. اون آقای طبیب مفهوم درد رو ادراک میکنه که درد یعنی چه، اما نه اینکه درد رو، درد این است که او داره، او مفهومش رو داره. این دانایی و دارایی بر دام مفهوم، علم مفهومی دانایی اون طبیب داره، اما علم ذوقی دارایی این دردی است که این صاحب درد داره. این مثالی بود که ایشون فرموده بودن و خوب مثال، خدا درجاتش رو متعالی کنه. نوعا مثالهاش هم همینطور بود، خیلی طبیعی و پیش پا افتاده. و بله فرماشن خیلی از مثالهاشی که من در خاطر دارم، حالا این که جای خود داره، بعضی ها به ظاهر خنده‌آوره آدم را، و هم خیلی حق، درست، صحیح. و ایشون در این جهت هم خیلی معروف بود که مثالهایی که ایشون میزنن همه امور رایج و طبیعی و پیش و افتاده، اما خوب بیان، همین بس. بعد دیدم که این فرمایش ایشون را که در خاطر داشتم، و دیدم که جناب سنایی غزنوی این معنا را در حدیقه آورده، حدیقت الحقایق، خیلی شیرین فرمود: آن شنیدی که رفت نادانی، به عیادت به درد دندانی. خب حالا رفیقش دندونش درد میکرد و این رفته به عیادت رو بنا کرد، به او دلجویی دادن، تسلی دادن. گفت باد است اینی که درد نداره، به اون بیچاره دردمند داره تسلی میدی که گفت باد است، زین مباش غمی. اون بیچاره صاحب درد در جوابش گفت که گفت آری، ولی به نزد تو این که میگی باد است، بر من این درد کوه پولاد است، چون توی بیخبر تو را باد است. ولی این طوریه. قرص اون دارایی مفهومی غیر از دارایی ذوقی شهودیه که دیروز فرمودن من الحائزین من هم مرتبته استدلال عقلی که برهانه، و شهود ذوقی که این علم وجدانی داراییه. اینو در خاطر بسپارید و ما در کتاب ها به در نوشته هایمون به این مطلب، یعنی به علم دانایی مفهومی و علم دارایی ذوقی، خیلی حرفشو زدیم. و همین دو سطری که از جناب قیصری در شرح فصوص از فصل سهودی نقل کردیم، آوردیم و حکایت کردیم، و تمهید و قواعد به تصحیح و حواشی ما که در دست طبعه، اینها رو هم اونجا اشاره کردیم، پاورقی آوردیم. این یه حرف. بازم یه حرف دیگر در پیرامون درس دیروز، این که به عرض رساندیم که ما در نوشته های ما به این جمله اصیل و شریف توحید صمدی خیلی فشاری داریم، و این کتب عرفانی اصیل اسلامی میخوان توحید صمدی را پیاده کنن. توجه داشته باشید. و تا اندازه چند جمله حرف زدیم، البته هرچی پیشتر می رویم این معنا روشن‌تر میشه. استاد عزیزمون مرحوم آقای علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان، ایشون تعبیر به توحید قرآنی می فرمود. بسیار ما در گفته های ما تعبیر به توحید صمدی داریم که باز قرآن هست، الله الصمد، و در باره صمد، صمد حقیقی و غیر حقیقی، جناب میر داماد در قفسات فرمایشی داره، ما روایاتی در این باره داریم. الان تلیعه بحثمونه، اجازه بفرمایید پیشتر برویم، باز در پیرامون این مسائل بحث به میون می آوریم. فعلا به عرض برسانم که راجبه توحید صمدی و مسائلی که در این کتاب و کتاب‌های بعد از این انشاءالله عنوان میشه، همون اصلی را که به عرض رسوندن، اون چه که در این کتب میخونیم، کتب درسی عرفانی میخونیم، متن و زبده و خلاصه و اشاره اینها در آیات و روایات هست. بنده یه یادداشتی را الان به شما عرض میکنم، فکر بفرمایی و همینطور باز یادداشت هایی داریم یواش یواش به عرض میرسانیم که حساب شده پیش ببینیم. ببینیم کلمه 54 کتاب ما 1001 کلمه، فرمایشی از حضرت وسیع جناب امام امیرالمؤمنین علی برهان موحدین قدوه سالکین، دومی شخص نظام هستی، از ایشون نقل کردیم. یه سطری رو میخونیم، شما نگاه بفرمایید به کلمه 54. حرف ما اینه: مسعودی در اثبات الوصیه. این مسعودی صاحب مروج و ذهبه، یکی از کتابهایش اثبات الوصیه هست. در اثبات الوصیه اون چاپ اول، چاپ سنگی نوشتیم، صفحه 96 نگاه میفرمایید: مسعودی در اثبات الوصیه خطبه ای از امام الموحدین امیر المؤمنین علی علیه السلام روایت کرده است و در اون خطبه آمده است. حالا اینها رو باید دقت بفرمایید، فکرتون رو به کار بیاندازید. فسبحانک ملعت، پر کردی کل شیء. خب پر کردی کل شیء، خب تویی که هر چیز پر از توست، یک و باینت کل شیء و جدایی از هر شی، هم پر کردی، هر چیز پری از توست و در این حال باینته جدایی از هر چیز. بفهمی یعنی مثلا چشم انسان، نفس ناطقه میگه آقای چشم من تو رو پر کردم، یعنی تراوت تو، نور تو، تازگی تو، ریخت تو، زیبایی تو، صورت تو، هر چی هست منم، برای شاهدش خیال کردی که تویی، چشم تویی که تراوت و تازگی و بینایی داری، ای صورت تویی، ای اعضا و جواره تویی، تن همی نازد، ملای رومیه، تن همی نازد به خوبی و جمال، روح پنهان کرده کرد و فر و بال. حالا الان بدن اشتباه نکنه که این تراوت تازگی از خودشه، روح از اون مفارقت بکنه ببینه کیه. روح پنهان کرده کرد و پرد و بال، برمیگرده بدن میگه گویدش ای مزبله تو کیستی، حالا بو میاد چه عجیب، گویدش ای مزبله تو کیستی. مرده انسان بوی او بدتر از بوی هر مردار حیوانیه، چون اونها مثل او غذای لطیف نمیخورن. هر چه غذا لطیف تره بویش عفونتش اینها بیشتره. حیوانات علف میخورن، انسان گوشتخاره و غذا لطیف هر چه لطیف تره عفونت اینها بیشتره. گویدش ای مزبله تو کیستی؟ مزبله مدتی از پرتوب من زیستی، بینی از گند تو گیرد اون کسی که به پیش تو همین مردی بسی، اون پدر و مادر و برادر و فرزند که این برای تو می مردن و تو رو می بوسیدن بغل می کردن، حالا بینی از گند تو گیره، دماغشو می گیره، کشنده است، وبا می گیره انسان از بوی انسان، از بوی مرده. و اینجور در کتب طب قدما در این باره یادداشت‌هایی دارم، خاطراتی دارم، مردمی مبتلا شدن به بوی وبا، گرفتن به بوی مرده ها و اینها. حالا بعدها برز می رسانم، الان خیلی دور می شیم، حرف می آره. بله، حالا غرض که هم ملعت کل شی و هم باینت کل شی، روح به چشم میگوید هر چه داری منم، در عین حال من تو نیستم، برای اینکه گوشم به من حیات داره، زبانم به من حیات داره، اعضای جواره دیگرم به من حیات، و من فوق قوا و محال قوا هستم. پس هم باینت کل شی و هم ملعت کل شی. توحید صمدی رو متوجه باشید درباره حق سبحانه و کلمات وجودیش. فانت الذی لا یفقد شیء، توی اونی که هیچ موجودی از تو دور نیست، فاقد تو نیست، همه تو رو دارن، اگه نداشته باشن وجود ندارن، همه تو رو دارن، اگه نداشته باشن وجود ندارن. حالا من اینجا خیلی حرف دارم ولیکن فاصله میگیریم. یکی از بزرگواران تهران درس می‌فرمودند، مرحوم استاد عزیزم جناب آقای شعرانی، با همه صفای خاطری که داشت و بزرگوار و من یوتب بود و من رو پیش اساتیدیشون معرفی می‌کرد. بعد ایشون منو به مثلا جناب آقای رفیع قزوینی آشنایی داد و خیلی خیرات و برکات. ایشون منو به فاضل تونی آشنایی داد، ایشون منو به زحمت آشتیانی آشنایی داد. با این همه اون بزرگوار که خیلی هم اون بزرگوار علاقه داشت، بزرگواری درس می فرمود، بنده از ایشون اجازه خواستم که به درس ایشون شرکت کنم. می فرمود که ایشون که خیلی بزرگوارن، خیلی عالمن، اما طلبه رو خیلی معطل می کنن. ببینید مثلا در یک صفحه، در یک موضوع چند ماه بعد اینطوری، و طلبه باید خود پیش بره، کتاب بخونه، آشنا بشه. خیلی بعد اون برای طلبه اونطور شایسته نیست. طلبه کتاب میخواد، مرجع ضمیر میخواد و مسائل و مطالب رو از دل عبارات در بیاره. بله، غرضم اینه که زیاد نمیخوام که بله معطل اونطوری بشه. اینها رو به ذهن بسپاری، حرفا رو زیر رو کنید، دقت بفرمایید. انشاءالله تعالی خداوند شرح صد عطا کند و اون اصلی رو که به شما عرضه داشتم که گفتم این کتاب ها تفسیر انفسی قرآن کریمه، از خاطرتون نرود که انشاءالله حقیقت این حرف رو خواهید چشید. تازه تلیعه بحث کاری که نشده هنوز. خب هازا، حالا آمدیم به عبارت هازا. هازای اسم اشاره است، هازا، ها خوزا، بله خوزا، بله مطالبهی برش برسونی در نصاب داره که غمین و حقیق و غمین با قاف فعیل شریف، غمین و حقیق و جدید و حریب سزاوار، همه این معنیش رو سزاوار، ها گیر و ادخل درا، ها اسم فاعله. اون استاد عزیز ما جناب شیخ احمد اعتمادی رضوان الله علیه برای ما میفرمون، ایشون چه خوشم میخندیدی پر باشه میفرمون، میگفت که آخوند داشت، یعنی آخوند که بله بنده خدا اونطور آخوند سطح بالا نه، داشت نصاب درس میدار، متوجه نبود که ها اسم فعل است، ها گیر خوز خوزا. بله میگفت چون این چهار پنج تا کلمه هم برای سزاوار هم میخوند که حقیق و جدیر و غمین و حری سزاوار ها گیر، جمع میبست اون که سزاوار ها گیر و جمع سزاوار، بله سزاوار ها گیر و ادخل در اینطوری بود. بله اونها همه سزاوار، ها گیر و اسم فعل خوزا آزا خوزا. و این زماننا هازا، حالا داره زمان عصر محمدی را صلی الله علیه وسلم، علمای اسلام را، بزرگان دین را می ستاید که زمان ما زمانی است که علوم عارف دیگه به اوجش و عروجش رسیده است. قد بلغ منتها کمالهی وستوا دوحت و اقبالهی، دوحه یعنی شاخه، بله نهال شاخه، اون نهال اقبال او و شاخه اقبال او، استوا یعنی به ریشه خود به پایه خود ایستاده است، درست قرار گرفته که برابر شده مسمر شده و هان فرا رسید، این زمان هان فرا رسید، اوان و اجتماع سماری، اجتماع چیدن سمار میوه هایش، زمان چیدن میوه او فرا رسید و کشف الغناء، یعنی هان اوان و کشف الغناء، و اوان کشف غنا پرده حجاب من مخدرات ابکارهی، اون مطالب رو اون کلمات رو اون حقایق الهیه رو بعد اینها رو تعبیر کرده است به مخدرات، پشت پردن، پشت حجابن، نقابن، هر کسی محرم اونها نیست که اونها رو ببینه و اونها انس داشته باشد، تا آدم محرم اون حقایق بشه و بعد کار میخواد، اونم حقایق مخدراتی که ابکارن، دست نخوردن، بکرن، دست نخوردن، هر کسی با اونها نمیتونه اونس پیدا کنه. و کشف الغناء من مخدرات ابکارهی بمستنارت علا صفحات ایامهی، در صفحات روزگار این استنارت، یعنی به قلم دانشمندان، به زبان دانشمندان، به حوزه ها، به درس و بحث ها، ولی اینها دیگه در صفحات ایام به آمدن قرآن و عصر محمدی صلی الله علیه وسلم حقایق آشکار شده است. من آثار موجودت فی الکتب المنزل ذات السماویه و زبور الکشفیت عالیه، بله اینها که اون صفحات، اونها که چی هستند حقایق، اینا من الاثار، اونها که مخدراتن، اونها که سمارن، چی هستند، اینها هستند، این من الاثار الموجوده فی الکتب المنزله السماویه و زبور، زبور همون کتاب کتب و زبور الکشفیت آریه، خیلی اینها بر اینها آشکار شده، به قلم آمده، روشن شده. ولی امرنا، این دیگه با سر سطر باشه، ولی امرنا، قسم به جان خودمون که چه، حالا داره میفرماد قسم به جان خودمون که اون چرا که پیشتر از اون وحشت داشته که آدم نمیتونست حرفشو به زبون بیاوره و چون افکار خاکی بودن ساحل پیمایی میکردن، به دریای معارف نیفتادن، به لجه اون و به قعر اون دست نیافتن، وقتی این حرفا رو میشنودن و گوینده رو به بعضی از مثلا همین که ایشون میفرماید گوینده رو متهم میکردن به الفاظی ناشایست. عوام است دیگه، عوام است، در هر لباس هست عوامه، چون نخونده بود، نرسیده بود به عمق معارف و حقایق، آشنا نشده و حرفای ناشایست و به فرماشیشون، چه بسا که موجب ریختن خونه بله کسی ها افراد شده، چون حالیشون نیست که حرف چیه. این توحید صمدی رو الان ببینیم. بله، من باب مثال ببینی یه حرف رو الان یه اصلی رو دارم به شما القا میکنم، اینها رو به خاطر بسپارید. و آن این که ما گفتیم توحید صمدی به تعبیر استادمون علامه طباطبایی توحید قرآن، ملاحظه بفرمایید، حواستون جمع باشه، حرفها رو در حرفها دقت کنی، حرفها رو سرسری نگیری، فکر کنی در حرفهایمون. توحید قرآنی، توحید صمدی، اصطلاح قرآنی، حضرات حکما از این توحید تعبیر میکنن به وجود غیر متناهی، وجود غیر متناهی. اهل عرفان اصطلاحا تعبیر میکنن از این معنا به وحدت وجود، به وحدت وجود. پس توحید صمدی و توحید قرآنی و وجود غیر متناهی و وحدت وجود همه به یک معناست. حرف رو بفهمید، اون وقت فرمایشی دارید به قلم بیاورید. دیگران حرفی دارن به قلم، نخونده که نمیشه اعتراض کرد، نفهمیده که نمیشه اعتراض کرد. حرف را باید بدانند. وحدت وجود یعنی توحید صمدی، یعنی وجود غیر متناهی، یعنی توحید قرآنی. اینها را، اصطلاح را حفظ بفرمایید. بله، تمام اهل عرفان قائلین به وحدت وجود، تمامشون در باره حق سبحانه و موجودات، همه حرفشون همین است که الان از اثبات الوصیه مسعودی نقل کردیم که فسبحانک ملعت کل شیئن و باینت کل شیئن. این وحدت وجودی که میگن، یعنی وحدت وجود یعنی خدا یکیست. چون وجود، این اصل رو باز به ذهن بسپارید، وجود مساوق حق است. مساوق چه وجود بفرمایید چه حق. ولیکن باید باز به عمق حرفا رسید. شما یک عوامل لفظی و معنوی رو تو بفهمید جان به لب میرسه، تا چه رسد که این حقایق و دقایق بلند عرشی عرفانی. حالا این مطلبی را که از جناب امیرالمومنین از اثبات الوصیه ایشون نقل کردیم، کلمه 54 قرار دادیم، حرفای دیگر در این باره داریم که یواش یواش پله پله به عرض میرسانیم. باید آقا حرف آدم بفهمه. بله، بابا میبینی که فرمایش میفرما فرق میان وحدت وجود نمیدونه چه. این مثلا این گمانش، پندارش، پندار رو کی به او گفته، کی گفته، کجا آوردن که مثلا این خودنویس خداست، وحدت وجود یعنی مثلا این پشه خداست. اما باینت کل شی و ملعت کل شی، همون مثل تمثیلی که راجع به نفس ناطقه و اعضا و قوا و جواره و اینا بر بعض رسوندیم، که فرموده است، هم وصی فرمود، هم نبی فرمود که من عرف نفسه فقط عرف ربه. حرفها را توجه داشته باشی. اجازه بدید یه مطایبهی برای شما عنوان زنگ تفریح نقل کنم. مرحوم میرزا محمد تنقابونی در قصص العلماء نقل می کند که مرحوم ملا مهراب گیلانی که از حکمای وقت بود، ایشون از نجف آمد به کربلا به زیارت جناب سید الشهدا علیه السلام، و در کنار ذریح ایستاده بود زیارت می کرد. بعد دید یه پیر مردی در کسبت روحانیت، پیر مردی بی سواد مقدسه، بله بی توجه، ایشون گوشی بر جایشون نشسته و تسبیح دستشه. مرحوم ملا مهراب که از حکمای وقت بود، از علمای حکیم بود، اینها حکیم بود، اون بود، نه اینکه در علوم دیگر راجل بودن، فقیه نبودن مثلا، بله حالا در این بود بیشتر شناخته شده بودن. بعد این دیده تسبیح دستشه با مشروعیه یا ایستاده بود در زیارت، به گوشش خورده ارسطو، افلاطون، میردامان، شیخ بهایی، خواجه طوسی، ملا صدرا و شیخ بهایی، میرداماد، اینها به گوشش میخوره. این استراق سم کرد و گوش فرا داشتید که این پیرمرد تسبیح در دستش اینها لن میکنه، اینا یک یک رو. بعد این رو حرف گرفت و گفت آقا شما برای چی اینها رو لن میکنید؟ اینا چه کردن که مستحق لن باشد؟ گفت آقا اینها قائلن به وحدت واجب الوجود. بعد از یه چیزی شنیدن از وحدت وجود و تازه نمیدونه که وحدت وجود یعنی وحدت واجب الوجود، و وحدت وجود معناش اینه که از اثبات و بصیره نقل کردیم که ملأت کل شیئن به باینت کل شیء، حالیشون یه حد از دورادور چیزی میپندارن. بعد گفت اینها قائل به وحدت واجب الوجودن. بله من این حالا. مرحوم ملا مهراب گفت منم که قائل به وحدت واجب الوجودم که خدا یکیست. گفت شما اسم شما کی هستی؟ گفت من ملا مهراب گیلانی هم. گفت دیدیم که این تسبیح دستشه، یکی دیگه آورده بود اللهم لعن. بله ملا مهراب گیلانی این رو هم بله آورده در اداده اونهایی که حالیشون نیست، نمیدونن آقا دیگه نمیدونن اینی که الان این آقا اینجا میفرماد و لعمرنا به جانمون قسم تجدو میابی ما لا تصلو الیه الاکابرو الا بعد ارتیاز نفوس هم به ریاضات متعبتش شاقت مدلیالی و الایام قدساره. زمیر قدساره را بزنید به ما لا تصل. اونی را که ولی امرنا میابی، اونی را که بزرگان به جان کندن میخواستن به اونها برسن بر اثر ظهور دولت اسلام و عصر محمدی و صلی الله علیه و آله و سلم و خدمت علمای دین، درس و بحث و حوزه ها و تعلیم و تصنیف و کتاب و اینها طوری شده که این حقایق قد سال مزقتن للخاص و العام، بله به سر زمان افتاده. مزقه که به استادم در دهن میجوه، بله اینها که اصلا سر زمان افتاده. تجدو ما لا تصلو الیه الاکابر، بزرگان تازه اکابر به اونها نمی رسیدن الا بعد ارتیاز نفوسهم، بعد از ریاضت نفوسشون به ریاضات متعبه خسته کننده، شاقه، دشوار، مدل لیالی و ایام، بله مدت شبها و روزها، این چون این چیزهایی را که لا تصلو الیه اکابر مگه با این زحمات، بر اثر درس و بحث و ظهور قرآن خاتم انبیا و علمای دین قد ساره. حالا اینطور شده که قد ساره مزقتن للخاصه والعام، اینطور شده. باز یکی از خاطرات خوشی که داریم از استادمون حضرت علامه شهرانی، ایشون میفرمود آقا آدم تهران اینجا که الان هم مسجد عاشق عبدالنبی سرچشمه و منزل مرحوم آشبد نبی هم هست سرچشمه، معروف اصلا سرچشمه مسجد آشبد نبی نوری، آشبد نبی نوری استاد مرحوم آقای شعرانی و مرحوم آشان تقی آمولی و مرحوم آقای میسب الحسن رفیع قصمینی و خیلی از این اساتید ما در پیش او زانو زدن و فرمایش مرحوم آقای شعرانی و آقای آمولی و آشان تقی آمولی به بنده این بود که فرمود عصر ما که تهران بلد علم بود، کسی در معقول و منقول مطلقا به پایه آشبد نبی نوری نمی رسید. بله خیلی و عظمت علمی و بله اعتراف داشتن. غرض مرحوم آقای شعرانی فرمود که آدم وقتی به سرچشمه تشبه اون دور بر اون مسجد اون محبته ای که پا منبر مرحوم آشبد نبی نوری منبر می رفت، محرم از آن درس می فرمود، در همون مسجد برای مردم صحبت، بله می فرمودید بقال ها و این کسبه اینها آدم میخواست خیلی با احتیاط با اینها صحبت کنه، حرف بزنه، حرف میدونستن و آدم گاهی یه عبور میکرد مثلا میدید که دوتا صاحب مغازه، دوتا از این کسبه اینها با هم دیگه درباره یکی از این موضوعات علمی دارن با هم بحث میکنن، بله اینطوری بود، اینها اثر داره. بله غرض و همچنین و ما کانه، این ما کانه، این ما عطف بر اون ما بالا، ما لا تصل ولی امرنا تجد و ما لا تصل و تجد و ما کانه، این زمیر این ما با اون ما عطف بشه، ما کانه افشاوهو، فرمایشاتی که اون چه که افشای او موجبه، چون حالیشون نمیشد دیگه، حالیشون نمیشد، این حالا میگفتن محل کفره و کسی بگوید کافره، بس از این حرفا میزدن. من حرفی دارم از استاد عزیزم حضرت آقای سید محمد حسن الهی اخوی علامه طباطبایی رضوان الله علیهما. اون جناب سید محمد حسن آقای الهی طباطبایی روزی برنده فرمودن که خدمت ارسطو رسیدیم و از ارسطو سوال کردیم، خواستیم که از تاریخ اصل و زمان خودتون برای ما حکایتی بفرمایید، چیزی بفرمایید. فرمودن که اون جناب به ما فرمود که شما قدر زمانتون رو بدونید، که حرف توحید را، حرف مبدا و معاد را آشکار رو میزنید و درس و بحث اینها دارید. زمان ما خیلی زمان بدی بود که ما اینطوری نبود، مثل شما آزاد نبودیم که حرف توحید را آشکار را خیلی پوشیده و پنهان میبایستی که به هم با هم دیگر حرف توحید را بیاوریم. اینطور حالا نمیدونم شما تا چه اندازه الان میتونید تحویل بگیرید، حالا انشاءالله توفیق پیدا کنید، پیشتر رفتیم حالا عرض میکنیم تا بعدها ببینیم. گفتش که از ارسطو سوال کردم که ما کتابی را که در توحید درس بخونیم، در مبدا و معاد درس بخونیم، چه کتابی را شما معرفی میفرمایید که ما در توحید درس بخونیم، در بیان توحید کتاب بخونیم، مثل این که بگوید در نه بخون، درس بخون، در سر بسر. بعد دیدم که شما فرمود این کتاب خیلی خوبه، ما نگاه کردیم اسفاره، بعد این فرمایشم فرمودم. بسیار. و ما کانه، یعنی تجد و ما کانه افشاوهو افتا به احراق دم الکبار، به ریختن خون بزرگان، قد اسبه، زمیر اسبه را برگردونید به این ما، مای دوم، اونی که ما کانه افشاه و افتا به احراق دم الکبار، الان قد اسبه فی الاشتهار که شمسه فی رابعت من النهار، مثل آفتاب در رابعه نهار. ای رو در یکی از این کلمات هزار یک کلمه که کش شمس فی رابعت النهار، رابعه چرا میگم؟ این رابعه یعنی نصف النهار، نصف النهار. بله، حالا الان خیلی همچو به اجمال بگذاریم، تفصیلش رو اونجا آوردیم که مبتنیست بر اصطلاحات حیوی باید آشنا بود. فعلا الان چیزی که مطابق کتاب به کارتون بیاد در نظر بگیرید که شمس، مدار شمس، دایره شمسیه است که به اصطلاح میگن منطقه البروج. منطقه البروج دایره عظیمه است، 180 درجه، 360 درجه است دیگه، 180 درجه بالای افقه، 180 درجه زیر افقه. وقتی این 180 درجه نصفش کنی میشه 90 درجه، هر برجی 30 درجه است، 90 درجه میشه 3 برج. از افق، از افق 3 برج بالا بیایی 90 درجه، از اونجا 3 برج میرسید به باز به افق. پس وقتی که 3 برج از افق آمدید بالا میرسید به اول دایره نصف النهار که آفتاب وقتی رسید اول برج چهارم، اول برج چهارمه که چهارم و پنجم و ششم یعنی سه برج دیگر در طرف غرب میفته تا افق باز 90 درجه است که قهرن رابعه، این رابعه یعنی اول برج چهارم که سه برج از افق بالا آمدیم، اول برج چهارم یعنی نصف النهار، آفتاب که به نصف النهار رسیده. لذا میگن که شمس فی رابعت من النهار. و بالجمله خلاصه ما، حالا این ما را هم در نظر داشته باشید، ما لا یمکنو للکمله ان یتعو مراحل طوا. کمل، با اینکه کمل نمیتونستن مرحله های طوا، اون وادی طوا، اینا الفاظ رو احتراماً آورده، انکه بالواد المقدس طوا، که نمی یتعو مراحل طوا هو الا بعد خلع نعلین، اشاره است به انکه بالواد المقدس طوا فخلع نعلیک. الان همین اندازه کافی باشه. یکی از کتاب های جناب محی الدین عربی شیخ اکبر خلع نعلین اسم کتاب، و اصطلاحی در خلع نعلین دارن. فعلا اجازه بفرمایید که دور نشویم و به همین اندازه اکتفا بفرمایید. الا بعد خلع نعلین که فخلع نعلیک، ولا لأحدن، ولا لأحدن ان یحوم حول هما. هما یعنی غرق، بعد جایی رو که غرق میکنن، بعد دورش رو پرچین کردن، مثلا زمینی رو پرچین میکنن، غرق میکنن که هر حیوان وارد نشه، گیاهای سبز بشه، بمونه برای مباد، روز مبادایشون غرقگاه. ولا لأحدن ان یحوم حول هما الا بانتواء القدمین، مگر دو قدم خودش رو، دو تا پایش رو بله جمع کنه، انتباه کنه. باز اینها انتباع قدمین، الان اجازه بفرمایید که وارد نشویم، طلب شما یه مقدار پیش برویم، بحث قدمین را در مصباح الانس به طور مستوفا حرفش را داره، یه مقدار که به زبان هم دیگر آشنا شدیم جلوتر رفتیم، باز انشالله اینها را در خاطر داریم و حرفش را میزنیم و بحثش به نحوه خیلی مفصل در مصباح الانس که کتاب سوم عرفانی هست بعد آمده بعض میرسونی. بل بل انخلاع عن القوتین، باید از دو قوه، از همین قوتین، انخلاع در آمدن، خلع کردن قوتین را، با این دو قوه نمیشه، باید این دو قوه را، با این دو قوه را باید این دو قوه را خلع کرد، کنار گذاشت. دو قوه چیه؟ سطر بعد رو بگذارید کنار، سطر سوم چیه؟ نخه، سطر به قوتیل وهم والعقل. پس در سطر دو سطر بعد این قوتین رو معنا میکنه، به قوتیل وهم والعقل. پس این قوتین یعنی انخلاع، یعنی القوتین یعنی انخلاع از وهم و عقل، باید وهم و عقل رو کنار گذاشته رو مکاشفا، چرا عقل نباشه؟ نه عقل باشه. اینها فرمایشاتی است که رمز معماست، سر تا به تا نرسیدید به برهان این الان داریم میخونیم، برهان نظریه. خدا درجات اساتید عزیزم رو بله متعالی بفرماید. من که مقداری سوال میکردم حرف میزدم، به من میفرمود که آقا یه چند تا شکار بکنید، این شکار رو آدم باید در عرفان عملی بکنه، باید اجازه بفرمایی راجع به این انخلاع از قوتین یه واقعی رو به عرضتون برسانیم. یاد داشتی داریم حاشیه فسوس ما، شرح فسوس قیصری. ما شرح فسوس رو خدمت استاد عزیزمون حضرت علامه فاضل تونی خونده، اون هم با ارشاد و اشاره حضرت آقای علامه شهرانی. ایشون فرمودن که اگر فسوس را ایشون قبول کنن برای شما خیلی بجاز، و الحمدلله رفتیم تا بعد از رفت و آمد بسیاری پذیرفت اون بزرگ باز که سالیانی در کنف عنایت ایشون به سر بردیم، جناب فاضل تونی رضوان الله علیه. اینجا یاد داشتی دارم از اون جناب، ساعت 8 صبح روز چهارشنبه ششم ربیع الاول 1374 هجری مطابق 12 آبان ماه سنه 1333، الان هست 1375، بله امروز 21 فروردینه، بله حالا 12 آبان ماه 1333 الان هست 75، بله چقدر میشه؟ 42 سال پیش، بله بله 1333 خورشیدی بود که جناب استاد عجل علامه محمد حسین فاضل تونی ادام الله ذله العالی در ضمن تدریس فرمودن از جناب استاد خود مرحوم میرزا هاشم اشکوری که دیروز برزستون دیم که شاگردای میرزا هاشم اشکوری، از جناب استاد خود مرحوم آقا محمد رضا قمشه‌ای که از جناب استاد خود مرحوم آقا محمد رضا قمشه‌ای که استاد کل بود، بله اومد از این آقایان ما حرفایی داریم، از جناب استاد خود مرحوم آقا سید رضی لاریجانی که استاد مرحوم امام رضا قمشه‌ای بود، از جناب استاد خود مرحوم آقا میرزا ربیع شیرازی که اون بزرگوار استاد حضرت رضی لاریجانی بود که مشغول ریاضت، یعنی آقا میرزا ربیع شیرازی در ریاضت بود و در سیر و سلوک بود، وقتی از هاتفی که خود او را ندیده میشنود ز عقل و هوش بیرون نزد ما آی، اینجا گفت انخلاع قوتین، ز عقل و هوش بیرون نزد ما آی که عقل و هوش را ره نیست اونجا، بله ای را دیگه در اون حال برایشون خواستم با عنوان تنوع، بله ای را هم به محضرتون عرضه بدارم. خداوند انشاءالله معیدتون بیاره. باری بل بل انخلاع انی القوتین قد تسمع اسرارهو، این قد تسمع اسرارهو ضمیر اسرارهو رو به اون مای بل جمله و بل جمله ما لا یمکن للکم مله انیته و مرایلت رو با اوتا انجا خوندیم، حالا میبینیم قد تسمع اسرارهو اسرار ما را من شراک هما، بله و تختن سو نوافر دقایقهی من رقایق نزد هما، حالا اینها را نزد چینشه، حالا میبینی اینها رو از از شراکشون، نزدشون، اشتباکشون و و اشتباک ما، اختناس شوارد حقایقی من حبائل ادراک ما، حبائل حباله پای دام، دام تله، اختناس شکار کردن شوارد، اونهایی که خیلی رم می کردن علوم و معارف و حقایقی که زود به دست نمیان. بله، و همینطور تختن سو اختناس شکار کردن نوافر، نوافر نافره، نافره اونهایی که سرکشی دارن، مطالب دقیقی که زود به دست نمیان، این نوافر دقایق و اون رقایق، رقایقی که گفتیم سایه حقایق هستند، اینها رو بعد حالا میبینید که الان قد تسمعون، الان اینها رو، اسرار اینها رو از شراکشون، از حوائلشون، از دامهایشون اینها میبینید، حالا اختناس میکنید. حالا این دام و شوائق و اینها از کتاب ها، از دهنه ها، از نوشته ها، از اینها میبینید که بله، ان القوتین قد تسمع اسراره من شراکه ما و تقتنس نوافر دقائقه، زمیر دقائقه بزنیم به ما، من رقائق نزده ما و اشتباکه ما. بله، حالا میبینید که متوجه چی رو تقتنس؟ بله، اختناس شوارد حقایقه من حبائل ادراکه ما، شوارد همون شارده که باز فراری هن، اونهایی که فراری بودن علوم و عارف و دقایق که به زودی به دست نمی آمدن، الان می بینی که اینها را تحصیل می کنی. فإن اللبیب به قوته الوهم و العقل که بالا گفتیم خلال قوته و ترتیب مدرکات ما به میام نهازه الاحیان داری این زمان رو می ستاید، به میمنت و برکت این احیان و اوقات وصل الیه و اثر علیه، بله اثر اصول برخورد کردن وصوله. حالا چه نحوه، چه نح این مفعول مطلق وصله، چه نحوه وصله وصوله الى اجل الیقینیات، اونطوری رسیده اونجا اثر علیه، چی جوری اثره و اصوله الان اول البدیهیات. الان میبینی که به برکت این ازمان، اینهایی که اینطور فراری بودن و نوافر بودن و شوارد بودن و سرکش بودن و دقایق و لطایف بودن و با چه زحمت و خون دل آدم میخواست به دست بیاره، حالا میبینید که پابنده به کتابها و به اصطلاح تصنیف مصنفات و مدارس و اینطوری که سر زبان افتاده. دیگه باید گفتش که کمزا تلوه به شعبتین والعلمی والامرو اوزه من نارن علا علمی. بله، تا کی میخوای به شعبتین و علم پی ببری؟ امر روشنتر است از آتش بر علم. بله، شعر رو خیلی حالا ما به تفصیل در حاشیه آوردیم. شعبتین، آلت شعبتین از آلات ریاضی ذات شعبتین، بله همینقدر الان اجمالی آگاه باشید کافیه. علم بعضی از اشکال هندسی اسمشو میگن علم، یعنی این تو مربعی در نظر بگیری، بعد این مربع از یک گوشش یه مربع کوچیک و به اندازه زل اون مربع کوچیک خطی رو به موازات اون زل اصل مربع بکشید دو طرف، که دو تا مربع مستطیل پیدا میشه و یک مربع کوچیک در وسط، مجموع اون مربع کوچیک رو با اون دو تا مربع مستطیل رو میگن علم، اصطلاح هندسی. من الان اینجا این اصول اورده صحبتم، شکلشو به شما نشون میدم تا انشالله به وقتش وقتی بخونید بتونید که بله در نظر بگیرید این مربع رو بله مربع الف ب، بله الف ب میاد این الف ب ه دال دال ه، این مربع بزرگ، این مربع کوچیک، این گوشه، این مربع کوچیک با این مربع مستطیل و این مربع مستطیل که اینا همه توی این مربع بزرگن، همینی که این خط کمانی کشیده شده که مجموع رو گرفته اشاره کرد مرحوم خواجه، شکل چندوم اینجا، بعد اینجا شکل هفتمه، مثلا چند تا شکله، شکل هفتمه، مقاله دومه، اصول اولیدوس، این دیگه هم نشون میدیم، حالا چند تا شکل دیگه. اصطلاحا از این لام بیا تا میم و بیا تا نون، این مجموع ست مربع را که یکی خود مربع واقعی، دوتاییش هم مربع مستطیل، این مجموع رو میگن علم، اصطلاحا علم. بر این تو در دیوان ما که آهناله دارم من که از علم و از اینها کاری، پس آهناله دارم، گفتم که در این دو روز گیتی مرد آغر کجا دل می نهد بر جیب و بر زل، جیب همون سینوس و زل تانژانته، مرا از لطف تو امیدواری وگرنه خاک بر فرق هماری، هماری که از اشکال هندسیه، زیادت گرنه این دل کام گیرد، ز معمونی کجا آرام گیرد، معمونی اسمی که از اشکال هندسیه، اگر نام تو نود در میانه، متمم با علم باشد بهانه، متمم اصطلاح هندسی علم همینی که الان اشاره کردیم، اینها ناظر به این اصطلاحات هندسیه. بعد اینجا هم میگه که به شعبت کمزا تلوهو به شعبتین والعلمی والامرو اوزهو من نارن علا علمی، این علم دوم یعنی پرچم که داره به اصطلاح عرب صحبت میکنه. عرب رسمشون این بود که شب بیابونها که جای اتراق میکردن، علم چوبی میکاشتن بالای او آتش روشن میکردن، علم باز علم علم برمیفراشتن، دیگه روز بود آتش معنا نداشت، شمشیر رو بالای علم میبستن که آفتاب برق میزد و به نور اون برق شمشیر از دور میفهمیدن که اینجا جمعیتی هستن و میومدن راه پیدا میکردن، خودشون رو به جمعیت میرسوندن، که من از کعب ابن زهیر نقل کردم، اینجا حاشیه کعب ابن زهیر، داستانش در سیره ابن هشام خیلی شیرینه. بله اینا خانواده شعر و ادب بودن، کعب ابن زهیر. بله فرض ایشون فراری شده بود بعد از داستانش مفصله در سیره ابن هشام به جوب پرمان، بعد از ظهور اسلام ها ایشون فراری شده بودن، داستانش خیلی مفصله، یه مقدار حرف میزد، توانا بود، گوینده بود، مقداری حرف زده، بعد فراری شده، فراری شد و بعد دیگه دید که قرآن منطق انسان ها و حرف معلقات سبع و اینجور چیزایی ها نیست. بله بعد اسلام آورد، خودش اسلام آورد و آمده وقتی در مسجد که کسی او را نشناخت و متوجه نشد و رفت پیش پیغمبر و پیغمبرم او را نشناخت و بعد به پیغمبر عرض کرد که یا رسول الله کعب، چون خونش رو هدر فرموده بودن، داستانش مفصله به سیره ابن هشام بجور بکنم، من خودم هم من نگاه بکنم، من اون قصیده ایشون رو حفظ کرده بودم، قصیده کعب ابن زهیر رو. بله قصیده معروف است به بانت سعاد و قلب اليوم مطبول و متیمون اصلاح لم گفته مقبول، و این قصیدهش لامیه است، قصیده کعب ابن زهیر که نمیدونم چند تا 900 قصیده هم چیزی که به استقبالیشون بانت سعاد و گفته گفتن، قصیده غرای من او را حفظ کرده بودم، قصیده عینیه سید همیدی رو که لعوم امرین به لوا مربع و تا تامست و اعلاموها تامست و بلغو اینها رو حفظ کرده بودن و رسم طلبات پیشین هم این بود که این رسیده اینیه رو حفظ میکردن. حالا بعدها به تفصیل برد میرسن اولا دور میشویم خیلی. غرض اونجا به رسول الله عرض کرد که یا رسول الله کعب اسلام آورد و فراری بود و خونشو هدر فرمودید و اینا ارتیون و الان اسلام آورد و بعد من آمدم به شما عرض کنم که اگه او بیا خدمت شما میپذیرید ایشون را اسلامشو قبول دارید و میپذیرید یا باز خونش هدر؟ گفت نخیر پذیرفتی ما عفش میکنیم و اسلامش قبول میکنیم. و بعد اینا گفت من کعبه بزاهیرم بعد که خدا گفت من کعبه گفت بله با بعد برخواستون قصیده را در متن رسول الله خونده وانت سعود و بغرب دو امت برو متدیمون اسلام هم بیفته مکبولو من همه قصیده حفظ بودم. حالا بعد خوند و در حضور جمعیت و جناب رسول الله اینطور از سیر ابن هشام در خاطر دارم که برخواست و عبای خودش رو به دوش او گذاشت و بهش جایزه داد سله داد به کعب. بعد کعب یکی از ابیاتش اینه ان الرسول لسیف یستضاء به مهند من سیوف الله مسلول. بعد گفتش که پیغمبر اون سیفیست که شمشیریست که یستضاء به شمشیریست که از اون نور میگیرن. بعد این برای اینه که همینی که اینجا این آقا گفتش که چه والامر اوزه من نار علی علمی شب آتش بالای علم بود روز شمشیر را بالای علم میبستن که آفتاب میزد میدرخشید. بله بعد ایشون ان رسول الله سیفون در چاپی ها حالیشون نشده گفتن سیف که دیگه شمشیر که نور نداره متوجه نکتش نبودن. بله آمدن سیف رو کرده نور در چاپی ها رو ببینید بر اثر بله نپختگی اشخاص چیکار کردن ان رسول الله نورون یستضاء بهی این نوریست که از او فروغ میگیرن پیش خود درست کردن از اون ریشش رو آگاهی ندارن که لسیفون یعنی چه. بنده این برکات همه رو از محضر مبارکه جناب علامه شعرانیشون ادیب توانایی بود آگاه به از عالم بود عالم از ذوالفنون بود رضوان الله علیه. بعد من این سیر ابن هشام رو که مشغول مطالعه بودم و خیلی هم در سیر ابن هشام زحمت کشیدم بعد این قصیده بانت سعاد و قلب الیوم مطبول رو براش ازشون رسوندم و صحبت پیش آمده. بعد به این شعر که ان رسول الله نورون بله سیفون بله گفتم سیف چرا بعد من متوجه نبودم بعد همون بعد فرمودن که بعد نکتش اینه که شمشیر رو بالای بعد علم میبستن که از نور او در روز دیگران از دور برق میزد از برق او راه پیدا میکردن و نمیدونن الفاظ رو عوض میکنن. و چقدر از این تحریفات ما داریم بله از این تحریفات چقدر داریم بله و خر موسا سعیقا درسته موسا افتاد دیگه افتاد سعیقا بیهوش بله بعد آقا خونده بود که موسا کردیم که خر نداشت ایسا بودش که خر داشت بله موسا رو ایسا کرد که و خر ایسا سعیقا بله بعد اینجور یا شغلتنا رو گفت قرآن که نمیشه غلط داشته باشه بس شد رسنا بله اینطوری ها از این کارها الا ان المختاره این در صدر الاول بله